اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، امید روز را با صحت و سلامتی سپری کرده باشین. به همین آرزومندی من نسرین محمود عزیزی برنامه امشب 18 دسامبر که شامل اخبار و گزارش هاست پیشکش شما می کنم. طالبان حضور تیم حکومت افغانستان در مذاکرات بین نمایندگان آن گروه و مقامات ایالات متحده در ابودابی را رد کردند. گزارش مفصلی را در همین برنامه می شنوید و حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پس از سفر هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان به ابوظبی در مورد پیامدهای مذاکرات ابراز خوشبینی کرده است. آقای محب در یک پیام توییتر تماس‌های اخیرش را در امارات متحده عربی موفقانه خوانده و گفته است که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان بر ریاست سلام رحیمی به گفتگوها ادامه خواهد داد تا زمینه برای مذاکرات مستقیم بین الافغانی آماده شود. آقای محب در پایان این توییت خود هشتگ صلح آمدینی است را کار گرفته است. مشاور امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه 25 قوس در ابوظبی با نمایندگان پاکستان، ایالات متحده، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار کرده است. اما گروه طالبان دوشنبه 26 قوس با نشر اعلامیه‌هایی گفتند که نمایندگان آن گروه در امارات متحده عربی هیچ گونه تماس مستقیم با هیئت حکومت افغانستان نداشتند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده که در جریان گفتگوهای نمایندگان آن گروه در ابوظبی احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و نیز طرح یک آتش‌بس 6 ماهه مورد بررسی قرار گرفته است. مقامات گروه طالبان به شرط افشا نشدن هویتشان به خبرگزاری رویترز گفتند که طالبان در برابر پذیرش پیشنهاد آتش‌بس مقاومت می‌کنند چون باور دارند که آتش‌بس اهداف آنها را آسیب زده و به جای آن به سود نیروهای افغان و آمریکایی تمام خواهد شد. این مقام طالبان گفته است که اگر این سه کشور یعنی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و پاکستان تضمین کنند و آمریکا فردی را که ما پیشنهاد می‌کنیم در رأس حکومت موقت افغانستان قرار دهد، در آن صورت روی آتش‌بس فکر خواهند کرد. سفارت آمریکا در کابل و نیز دولت افغانستان نسبت به این اظهارات واکنش نشان ندادند. اظهارات گروه طالبان از سوی منابع مستقل تا حال تایید و یارد نشده است. نتایج یک سروی تازه نشان می‌دهد که حضور زنان افغان در رسانه‌ها کاهش یافته است. این سروی که به ابتکار شبکه زنان جنوب آسیا و یونسکو انجام شده است، روشن می‌سازد که حقوق زنان در رسانه‌ها اندک است و سطح درآمد زنان و مردان نیز متفاوت می‌باشد. در همین حال کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که در سال 2018 میلادی 20 شکایت درباره عدم رعایت توازن جنسیتی در رسانه ها را ثبت کرده است. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. نهاد خبرنگاران بدون سرحد روز سه‌شنبه گفت که قتل جمال خاشقجی در سالی که بیش از نیمی از خبرنگاران عمدن کشته شدند، انعکاس دهنده نفرت در برابر مطبوعات در بسیاری از مناطق جهان بوده است. شرح بیشتر از خالد مفتون.
سازمان خبرنگاران بدون سرحد اظهار داشته که کم از کم 63 خبرنگار مسلکی در سراسر جهان در انگام انجام وظیفه در سال 2018 میلادی کشته شدند که 15% افزایش را در مقایسه با سال گذشته نشان می‌دهد. این سازمان مستقر در پاریس افغانستان، سوریه و مکسیکو را خطرناک‌ترین کشورها برای کار خبرنگاران عنوان کرده است. این سازمان گفته است که در سال 2018 میلادی 348 خبرنگار در سراسر جهان بازداشت شدند که این رقم بیشتر از سال 2017 میلادی است. سال گذشته 326 روزنامه‌نگار در سراسر جهان توقیف شده بود. این سازمان همچنین گفته است که چین، ترکیه، ایران، عربستان سعودی و مصر بیشترین رقم خبرنگاران را زندانی کردند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شهر بندری حدیده یمن صبح روز سه‌شنبه آرام بود. با انفاذ آتش‌بس به میانجیگری ملل متحد، جنگ در بندر حدیده که 70% واردات یمن از آنجا صورت می‌گیرد کاهش یافت، اما صدای شلیک‌های پراگنده ماشیندار در برخی نقاط شهر شنیده می‌شد. وزارت دفاع حکومت رسمی یمن از نظامیان آن کشور خواسته است تا آتش‌بس را رعایت کنند. شورشیان حوثی نیز از آتش‌بس نافذ شده در حدیده استقبال کردند. یک کمیته مشترک حکومت و حوثی‌های یمن به رهبری ملل متحد در نشست در سویدن روی انفاذ آتش‌بس در حدیده به توافق رسید. جنگ 4 ساله یمن هزاران کشته و میلیون‌ها بی‌جا شده بر جا گذاشته است. مجمع عمومی ملل متحد قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعتراض دارد. در این قطعنامه که دوشنبه شب به وقت واشنگتن دی سی به تصویب رسید آمده است که در یک سال گذشته سرکوب روزنامه‌نگاران، کاربران شبکه‌های اجتماعی و معترضان در ایران افزایش یافته است. چین، افغانستان، کوریای شمالی، کیوبا، عراق، روسیه، ونزوئلا و سوریه از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی منفی دادند. این رأی‌گیری پس از آن برگزار شد که یک ماه پیش کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه نسبت به وخیم‌تر شدن وضع حقوق بشر در ایران هشدار داد. بر اساس صفحه توییتر فارسی وزارت خارجه آمریکا، 85 کشور از جمله آمریکا، دنمارک، کانادا، آلمان، فرانسه، بریتانیا، استرالیا، ژاپن و یمن جز کشورهایی بودند که به این قطعنامه رأی موافق دادند. براین هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران میگوید که توافق هسته‌ای ایران تلاشی از سوی واشنگتن و سایر کشورها بود تا دیده شود که آیا لغو تعزیرات اقتصادی بر تهران موجب خواهد شد تا مقام‌های ایرانی فعالیت‌های به گفته وی انقلابی خود را توقف دهند یا خیر. شرح بیشتر از رویا زمانی.
آقای هوگ در مصاحبه با سرویس فارسی ایران گفت توافق هسته‌ای و لغو تعزیرات بر آن کشور بهترین فرصت برای رژیم ایران بود تا با ایالات متحده آمریکا روابط بهتری داشته باشد. به گفته براین هوگ، بسیاری از اعضای شورای امنیت ملل متحد نگران برنامه میزایل های بالستیک ایرانند و این نگرانی با نزدیک شدن به زمان رفع تحریم ملل متحد برای فروش تسلیحات به ایران افزایش می‌یابد. نماینده ویژه آمریکا در امور ایران می‌گوید که رژیم حاکم در تهران از سال 1392 تا کنون 16 میلیارد دلار در سوریه، عراق و یمن، سه کشور جنگ زده، مصرف کرده است. به باور آقای هوک، اگر از این پول در عرصه انکشاف مدارس و زیربناها و زراعت به مصرف می رسید، ایران متفاوت تر از امروز می بود.
قرار است مایکل فلن، مشاور سابق امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ، به جرم دروغ گفتن درباره صحبت‌های خود با سفیر روسیه، امروز از سوی یک قاضی فدرال محکوم شود. محاکمه مایکل فلن فصل تازه‌ای در تحقیقات جاری رابرت مولر مفتش ویژه پنداشته می شود که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا تحقیق می کند. آقای فلن به جرم خود در این قضیه اعتراف کرده و گفته است که به ماموران پلیس فدرال هنگام یک ملاقات سال گذشته در قصر سفید که 4 روز پس از آغاز کار رئیس جمهور ترامپ صورت گرفت دروغ گفته است. آقای فلن 3 هفته پس از این ملاقات و پس از این که تفصیلات بیشتری در مورد صحبت‌ها و وقت ملاقاتش با سفیر وقت روسیه برملا شد، از سمتش برکنار گردید. ژاپن پلان دارد مصارف نظامی خود را در 5 سال آینده افزایش دهد. سرمایه گذاری ژاپن در بخش نظامی شامل میزایل‌های دوربرد، جت‌های جنگی که رادار قابلیت کشف آنها را ندارد و سایر تجهیزات نظامی می‌شود. در برنامه 10 ساله دفاعی ژاپن که توسط حکومت شینزو آبه صدر اعظم آن کشور تصویب شده، آمده که ایالات متحده تا هنوز هم از لحاظ قوت نظامی نیرومندترین کشور جهان است، اما رقبای ژاپن در حال ظهورند به این کشور اهمیت رقابت استراتژیک را با روسیه و چین که به گفته توکیو نظم منطقه را بازمون می‌کشند درک می‌کند. در اوراق دفاعی حکومت‌های ژاپن و آمریکا این هم آمده است که به تعقیب ایالات متحده، چین، کوریا شمالی و روسیه کشورهایند که بیشترین نقش را در طرز تفکر نظامی ژاپن داشتند. محکمه عالی آلمان شکایات حزب راستگرای افراطی بدیل آلمان را رد کرد که ادعا کرده بود تصمیم 2015 حکومت به رهبری انگلا مرکل برای اجازه دادن مهاجران به آلمان نقض قانون اساسی آن کشور است. آن حزب استدلال کرده بود که تصمیم خانم مرکل برای منع کردن عبور مهاجران از سرحدات آلمان حق آلمان را برای مشارکت و سایر اصول نقض کرده است. اما محکمه قانون اساسی فدرال روز سه‌شنبه گفت که 3 شکایت آن حزب پیشرفت را برای برگزاری یک مجلس استماع تکمیل نمی کند. حزب بدیل آلمان از مخالفین سرسخت پالیسی حکومت آلمان برای پذیرش مهاجران در جریان بحران مهاجرت اروپا بوده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
شنونده های عزیز، دوره که چند لحظه قبل در اخبار شنیدین، طالبان حضور تیم حکومت افغانستان در مذاکرات بین نمایندگان آن گروه و مقامات ایالات متحده در ابودابی را رد کردند. در این حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که رد پیهم مذاکرات صلح از سوی طالبان بدین معناست که آن گروه میخواهد از طریق جنگ بر آن کشور مسلط شود. جزئیات بیشتر را از سمسام سیرت میشنوید.
ریاست جمهوری افغانستان اعلام کرده که تیم مذاکره کننده حکومت این کشور به رهبری عبدالسلام رحیمی رئیس دفتر رئیس جمهور برای آغاز گفتگوهای قریب الوقوع با هیئت طالبان و آمادگی برای نشست رو در رو بین دو طرف به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی سفر کرده است. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان که در این سفر تیم مذاکره کننده حکومت با طالبان را همراهی می‌کرد، در توییترش از دیدارهای دو جانبه و چهار جانبه مقام‌های امریکایی و عربی نوشته و گفته که صلح نزدیک است. طارق قاریان سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان در مورد نشست چهار جانبه میان مقام‌های افغان، ایالات متحده، امارات متحده عربی و عربستان سعودی گفت:
در این نشست در مورد پروسه صلح بر رهبری مالکیت افغان‌ها، در مورد نقشه راه صلح حکومت افغانستان که در کنفرانس ژنو همراه شرکای بین‌المللی افغانستان شریک گردیده بود، مذاکرات مستقیم با طالبان افغان و گفتگوهای مستقیم با این گروه و مذاکرات بین الافغانی بحث‌های مفصل صورت گرفت.
سخنگویان ریاست جمهوری و شورای امنیت ملی افغانستان در مورد این که آیا هیئت حکومت با نمایندگان طالبان دیدار کردند یا خیر جزئیات ارائه نکردند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان شام سه‌شنبه با نشر اعلامیه گفته که از دو روز به این سو نمایندگان این گروه با مقام‌های آمریکایی مصروف گفتگوهای جدی اند. به گفته مقام‌های طالبان دو طرف روی آنچه این گروه پایان اشغال افغانستان عنوان کرده صحبت می‌کنند. اعلامیه گزارش‌های نشر شده از سوی مقام‌های افغان در مورد حضور هیئت حکومت افغانستان در نشست میان مقام‌های ایالات متحده و نمایندگان طالبان را نادرست خوانده و گفته است که این مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان ربط به حکومت افغانستان ندارد. در همین حال خبرگزاری رویترز به نقل از منابع طالبان گزارش داده که در این دیدار احتمال خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، طرح آتش بس 6 ماهه و تشکیل یک حکومت موقت که طالبان نیز در آن حضور داشته باشند از سوی نمایندگان ایالات متحده مطرح شده است. یک مقام طالبان بر رویترز گفته که در برابر پیشنهاد آتش بس موقت مقاومت کردند، چون به باور آنان آتش بس اهداف این گروه را سیب زده به نفع نیروهای افغان و آمریکایی تمام خواهد شد. با این هم این مقام طالبان گفته در صورت که ایالات متحده فرد پیشنهادی این گروه را برای رهبری حکومت موقت بپذیرد و عربستان سعودی، امارات متحده و پاکستان نیز در این زمینه تضمین دهند، روی آتش بس فکر خواهند کرد. در همین حال عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در یک نشست در کابل گفت که حکومت این کشور در پی خواست مردم در تلاش ایجاد فرصت برای مذاکرات صلح است. اما آقای عبدالله بدون ذکر نام طالبان گفت که این گروه مانع روند صلح در این کشور است.
عواملی که چرا به صلح نرسیدیم هم معلوم است. تعداد میخواهیم که از طریق جنگ مسلط شوند دوباره بر افغانستان و امون نظام مولد نظر خود حاکم بسازند. آیا این ممکن است در این کشور؟ هر فرصتی را برای گفتگو رد کردن معنای شیفت، هر فرصتی را ضایع کردن و فرصتهای بسیار زیاده را از مردم گرفتن معنای شیفت. طرف دیگر در صلح همه برنده می باشند.
در همین حال یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ظاهرا احتمال این وجود دارد که طالبان از شرایط خیش مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان انعطاف نشان دهند. همچنان آقای احمدزی افزود که نشست‌ها و دیدارهای اخیر امیدواری برای موفقیت پروسه صلح را بیشتر می‌سازد.
انعطاف پذیری پاکستان و دیگر سایر کشورهایی که در مسائل صلح و جنگ افغانستان به نحو دخیل هستند و سفرهای مکرر آقای خلیلزاد بالاخره چیزایی هستند که رونمود میکنه و یک چراغ سبز نشان میده به خاطر آمدن صلح.
در پی شدت تلاش های آقای خلیلزاد برای صلح افغانستان، حکومت این کشور نیز برد مشورتی را ایجاد کرد و تیم مشخص را برای مذاکرات صلح با طالبان معرفی نمود و هفته گذشته کابل میزبان وزیران خارجه پاکستان و چین بود که مسئله عمده مورد بحث سه طرف مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان افغان بود.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
نتایج یک سروی تازه نشان می دهد که حضور زنان افغان در رسانه ها کاهش یافته است. این سروی که به ابتکار شبکه زنان جنوب آسیا و یونسکو انجام شده روشن می سازد که حقوق زنان در رسانه ها اندک است و درآمد زنان و مردان متفاوت. در این حال کمیته مسئولیت خبرنگاران می گوید که در سال 2018 میلادی 20 شکایت درباره عدم رعایت توازن جنسیتی در رسانه ها را ثبت کرده است. خبرنگار ما سید حسیب مودودی چنین گزارش می‌دهد.
در افغانستان تنها 770 زن فعالیت رسانه‌ای دارند. این فشرده نتیجه سروی مشترک یونسکو و شبکه زنان جنوب آسیا است که در 9 ولایت افغانستان توسط کلید گروپ انجام شده است.
رقمشان 67.7.
بر بنیاد این سروی حضور و حقوق زنان در رسانه‌ها اندک است. با چندین نوع خشونت و آزار و اذیت روبرو اند و تفاوت درآمد با مردان دارند.
البته این بخش بعدی هم داره که در آینده سرزی هم کار میشه که یک تحقیق پیشرفته تر از این و وسیع تر از این هم باید انجام شود.
در این سروی با 209 زن به گونه حضوری و 50 زن به گونه آنلاین صحبت شده است. سروی که روشن ساخته در رسانه های افغانستان چیزی به نام توازن جنسیتی وجود ندارد. بر بنیاد این سروی کابل، هرات و بلخ بیشترین خبرنگار زن را دارند.
تلاش مشترکی داریم که بتانیم انشاءالله توازن در نظام رسانه‌ای انشاءالله تأمین بکنیم و خانم‌ها نه تنها به حیث روزنامه‌نگار، کارمند رسانه‌ای بلکه به حیث مدیر رسانه، گرداننده رسانه، صاحب امتیاز رسانه جایگاه فاخر و والای در عرصه انشاءالله پیدا کنند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران هم میگوید که در 2018 میلادی 20 شکایت را درباره رعایت نشدن توازن جنسیتی در رسانه ها ثبت کرده است.
ما امسال چندین قضیه را داشتیم که دخترای هم از رسانه اخراج شده بود یا هم به دلیل اینکه برش به جنس دوم دیده شده بود که تو نمیتونی به یک ساحه بری یا هم بر ماش کم قضایه داشتیم که بررسی شده و اما اینکه کدام رسانه است یا کیست محرم نیست ما باقی خود.
فعالان حقوق زن میگویند که چالش رعایت نشدن توازن جنسیتی باید ریشه‌ای حل شود، از جمله با اصلاح نصاب آموزشی افغانستان.
در معارف شما کمتر محتوای درسی رو میبینید که به توانمندی زنان تکیه کنه. عکس‌های زنان خیلی کمتر از عکس‌های مردان است. خیلی کمتر زنان موفق به کودکان ما معرفی میشن. معمولاً اشعاری که در کتاب‌ها میآید تمام اشعاری است که از شاعران مرده. شما کمتر زنان قصه‌گویی رو در کتاب‌ها میبینید که نمونه باشن، زنان خطاط یا نمایشگران یا به هر حال سینماگران زنه.
در کنار مشکلاتی که زنان خبرنگار دارند، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز افغانستان را مرگبارترین کشور برای خبرنگاران اعلام کرده است. در گزارش سال 2018 این سازمان گفته شده است که امسال 15 خبرنگار در افغانستان کشته شدند که 11 تن آنان در نتیجه حملات هدفمند جانهایشان را از دست دادند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و باز هم از افغانستان. زندان مرکزی ننگرهار به یک آموزشگاه خوب صنعتی و حرفه‌ای برای زندانیان مبدل شده است. شرح بیشتر را از ضیاءالرحمن حسرت می‌شنوید.
اینجا زندان مرکزی ننگرهار است. به گفته مسئولین محبس ننگرهار، در اینجا بیش از 800 زندانی به سر می‌برد. در این زندان حرفه های نجاری، آهنگری، فلزکاری، خیاطی، مهردوزی، قالین بافی، شیرین پزی و سایر حرفه ها به زندانیان آموزش داده می شوند. مقام های محبس ننگرهار می گویند که بیش از 700 زندانی مصروف فراگیری و فعالیت در حرفه و صنایع مختلف در این زندانند. در این زندان محبوسین پس از فراگیری حرفه ها در همان حرفه کار می کنند. پول مناسب برای خانواده خود به بیرون از زندان نیز می فرستند و این زندان یک بازار خوبی کاری نیز به زندانیان مبادر شده است. زندانیان می گویند از فراهم آوری فرصت های کاری در داخل زندان برایشان راضی هستند. عبدالواحد یکی از زندانیان خیاط از وضعیت کارش چنین حرف می زند.
همیشه کس باید کردیم، همیشه کس با میکنم، باید از یک از اینجا بارم، توقع دارم، امشالله امید دارم، بیرون همی کس بخود تحصر که کنم، همی کس بخود مجبول کنم، مصروف کنم.
محبوسین زندان مرکزی جلال‌آباد فرصت‌های کاری و آموزش حرفه و صنعت را برای پیشبرد زندگیشان بعد از بیرون شدن از زندان نیز مفید می‌دانند. گل احمد یکی از زندانیان این زندان می‌گوید:
ما که صرف کسب و کار نفقه هم بر فامیل خود تمایل می‌کنیم. کار می‌کنیم دیگه از طریق دوختن کالا نفقه پیدا می‌کنیم.
با گفته شماری از این محبوسین تولیداتشان را هم در داخل زندان به فروش می‌رسانند و هم در بیرون از زندان صادر می‌کنند. عبدالجلیل یکی از زندانیان در مورد فروشات تولیداتشان چنین بیان دارد: در محبس مرکزی ننگرهار علاوه بر ایجاد تسهیلات حرفه و صنعت، کورس‌های دینی، سوادآموزی و خطاطی نیز برای زندانیان فراهم شده و همه روزه صدها زندانی در این کورس‌ها آموزش‌های مختلف فرا می‌گیرند. شماری از کارشناسان حقوق جزا به این باورند که زندان یک مکان برای اصلاح مجرمین است و فراهم آوری فرصت‌های شغلی در عرصه‌های مختلف از جمله راهکارهای مهمی به شمار می‌رود که در اصلاح مجرمین نقش عمده بازی می‌کند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
شما به نشرات شبانه رادیو آشنا گوش می دهید. جیمز کومی، رئیس سابق اداره تحقیقات فدرال یا FBI، رئیس جمهور دونالد ترامپ را به دروغگویی و تضعیف حاکمیت قانون متهم کرده است. شرح بیشتر در این مورد را از همکارم سید عزیز الرحمن می شنوید.
Thanks to you. Tomorrow will be a new day in America.
نانسی پلوسی، رهبر دموکرات ها، پیروزی همحزبیان خود را به خاطر کسب دوباره اکثریت مجلس نمایندگان کانگرس تجلیل می کند. با موفقیت دموکرات ها، آن برنامه های رئیس جمهور دونالد ترامپ با ممانعت روبرو خواهند شد که ضرورت تصویب کانگرس را دارد و نیز احتمال تحقیقات در مورد حکومتش از جانب دموکرات ها بعید نیست. اما با وجود این هم رئیس جمهور جسور به نظر می رسد.
Zero. You know why? آنان هیچ چیز ندارند. صفر. میدانید چرا؟ به خاطر که هیچ چیزی وجود ندارد. ولی آنها می توانند آن بازی را انجام دهند. اما ما بهتر بازی کرده می توانیم.
دونالد ترامپ و دموکرات ها از قبل روی بودجه اعمار دیوار سرحدی با مکزیکو با هم برخورد کرده اند و تحلیلگران می گویند که این نوع برخورد ها ادامه خواهد داشت.
دموکرات ها
با کسب اکثریت کرسی ها بعض از اختلافات خود را با ترامپ تبارز خواهند داد و تحقیقات در مورد حکومت ترامپ را آغاز خواهند کرد.
جیم کسلر یک تن از تحلیلگران به این باور است که بدون کنترل کامل کانگرس توسط جمهوری خواهان، ترامپ ممکن در بعضی موارد با دموکرات ها توافق کند.
At this point we have not seen
تا ما ندیده ایم که دونالد ترامپ واقعا توان کار با دموکرات ها را داشته باشد و در دو سال اول کار خود با آنان یک توافق کرده باشد. بنابراین ترامپ در این بخش کوتاه آمده، ولی می‌بینیم که این بار امکان خواهد داشت یا خیر.
اما تحلیلگران دیگر میگویند که رئیس جمهور مجبور خواهد بود تا روی تحقیقات در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 نیز توافق کند.
سال آینده یک سال تحول برای ترامپ خواهد بود. یعنی او با هر آن چیزی که ساران والان در مورد خودش میگویند یا ادعا میکنند باید رویارویی کند. فکر میکنم که برایش یک سال دشوار خواهد بود.
دین مکی از پوهنتون ویرجینیا میگوید که در سال 2019 دونالد ترامپ و دموکرات ها بیشتر متوجه انتخابات ریاست جمهوری خواهند بود.
فکر میکنم واقعیت این است که کمپاین سال 2020 آغاز شده است. این کار ممکن تأسف آور باشد، اما با نزدیک شدن به انتخابات هر چیز را شکل میدهد.
هر آن چیزی که در سال 2019 صورت بگیرد میتواند بیانگر این باشد که آیا دونالد ترامپ یک رئیس جمهوری یک دوره‌ای خواهد بود و یا اینکه برای دور دوم نیز تصدی ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ول هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. انتظار می رود اثرات تغییر اقلیم ناشی از فعالیت های انسان در سالهای پیش رو شدیدتر گردد. به اساس پیشبینی ها تغییر اقلیم سبب سرازیر شدن سیلاب های بیشتر، خشکسالی های بیشتر و طوفان های بیشتر خواهد شد. بخت و پز نیز از گزند تغییر اقلیم در امان نخواهد ماند. اکنون بعضی سرآشپزان سرشناس جهان نگران هستند که تغییر اقلیم ممکن صنعت تولید قیمتی ترین سمارق جهان را آسیب برساند. کیوین اناکس خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از همکار ما میرویس رحمانی میشنوید.
تولیدات و هم محصولات یک نوع نادر سمارق به نام ترافل امین اکنون بسیار گران قیمت است. این نوع نادر سماراق به خاطر بوی منحصر به فردی که دارد نزد علاقمندان خود مشهور می باشد. سماراق های ترافل در زیر زمین می رویند و برای پیدا کردن آن به سگ ها و خوک هایی که برای این کار آموزش دیدند نیاز می باشد. سماراق های ترافل یک دوره نشونمای بسیار مشخص دارند. پال تومس از دانشگاه استلدنگ در مورد اهمیت گرما بر نشونمای این سماراق گران قیمت معلومات می دهد.
For this winter truffle, the critical period for it are the summer months. And the truffle starts to fall.
برای ترافل‌های زمستانی دوره بسیار اساس و حیاتی نشونمای آنان ماه‌های فصل تابستان است. این ترافل‌ها در آخر زمستان و یا اوایل بهار شکل می‌گیرند و بسیار با آهستگی در ماه تابستان نشونما می‌کنند. در زمستان آینده این ترافل‌ها به پختگی کامل می‌رسند و شما می‌توانید آن را حاصل برداری کنید و بخورید.
آقای تومس نویسنده یک پژوهش تازه است. این پژوهش دریافته که با گرم شدن زمین در اثر تغییر اقلیم نشونمای سماراق های ترافل نیز دچار آسیب می شود.
در جریان تغییر اقلیم ما دیدیم که در سالهایی که اقلیم بسیار گرم و بسیار خشک باشد نشونمای این سماراق ها متوقف می شود و شما حاصل از این سماراق ها به دست نمی آورید. با تغییر اقلیم میزان رطوبت خاک کاهش می یابد، میزان بارندگی ها پایان می آید و درجه گرما بلند می رود.
این تنها مشکل نیست. پال تومس در جریان پژوهش خود همچنین دریافته که تغییر اقلیم می تواند به مرور زمان طعم منحصر به فرد نوع نادر سماراق را از بین ببرد.
ما روی دو مدل تغییر اقلیم پژوهش کردیم. یکی مدل بود که احتمال وقوع آن بیشتر بود و دیگر آن سناریوی بهتر مد نظر گرفته شده بود. یعنی اقلیمی که در آن گرما و خشکی کمتر وجود داشته باشد. حتی در همین دو مدل میزان محصول این سماراق در زمینی که کاشته شده بود بین 78 تا 100% کاهش یافت. این یک کاهش بسیار بزرگ است.
باید گفت که تو اکنون هیچ رای بدیل برای جبران این کاهش میزان تولید سماراق های ترافل وجود ندارد. انتظار می رود قیمت این سماراق های نادر از میزان کنونی آن نیز بلندتر برود.
And we see in drought years and years when we have very high temperatures, there's less supply and the prices.
در جریان خشکسالی ها و سال هایی که درجه گرما بسیار بلند می باشد میزان تولید این سماراق پایین است و روی همین دلیل قیمت آن نیز بلند می رود. این روند ادامه خواهد داشت. مطمئن هستیم که قیمت این سماراق در سال های آینده بسیار زیاد بلند خواهد شد.
قیمت 1 کیلوگرم سماراق ترافل در جریان خشکسالی ها به $2,500 می رسد و پال تومس می گوید که قیمت این سماراق ها ممکن در جریان سالهای عادی نیست به همین اندازه خواهد رسید.
شنونده های عزیز، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بروی موج 100.5 FM ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.